جلسه ششم از مبحث بی تو به سر نمی شود. رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. خب، ما در جلسات قبل به این رسیدیم که انسان در زندگی باید به شکوفایی برسه. این باید یک باید طبیعی است. اگر خوب تبیین بشه، خواسته همه انسان ها چیزی جز این نیست، چون خواسته انسان ها چیزی جز لذت و راحت نیست و این لذت و راحت اصلش برای همه آدم ها قطعیه، منتها اولیاء خدا لذتشون یه چیزه و آدم های معمولی و سطح پایین لذت های دیگر که لذت های کمتریست معمولا انتخاب میکنن. لذت های برتر در صورت شکوفایی استعدادهای انسان، شکوفایی عقل، شکوفایی گرایش هایی که در وجود انسان پنهان هستن پدید میاد. خب، در متن زندگی که سرشار است از درگیری، سرشار از مشکلات که به طور طبیعی یا به واسطه اشتباهات ما پیش میاد، این شکوفایی باید صورت بگیره. چرا باید در متن درگیری ها این شکوفایی پدید بیاد؟ بحث مفصلی است که ما تحت عنوان تنها مسیر یه جاهای مفصل گفتگو کردیم با دوستان و قابل تأمل و تفکر هم هست. موضوع بسیار مهمیه که ما بدونیم مشکلات در زندگی طبیعیان، لازمه حیات بشره. اصلا همین که انسان چند نوع گرایش داره و مجبور به انتخاب هست، هر کدوم شما انتخاب بکنی، صرف نظر کردن از اون گرایش دیگه یه رنج دنبال میاره و رنج قطعیه، ریشش هم در درون خود انسان هست. آدم اگر یه تمایل داشته باشه میره به سمتش، رنجی جز موانع بیرونی نخواهد داشت. ولی هم موانع بیرونی هست و هم سر دوراهی هایی که انسان قرار میگیره، دو تا گرایش از دو سو دارن. آدم یکی از این گرایش ها رو که انتخاب میکنه، طبیعتاً گرایش دیگر رو کنار زده و این میشه رنج. رنج یعنی نرسیدن به دوست داشتنی ها. حالا به انواع و اقسام رنج کاری نداریم. انسان در مسیر شکوفایی که تعبیر قرآنی این شکوفایی همون تزکیه است، انسان در مسیر اینکه خودش باشه، در مسیر اینکه به اوج دلبخواهی های خودش برسه، به عمق دلبخواهی های خودش برسه، در مسیر تزکیه نیاز به حمایت داره. اینو باید بدون تعارف جا انداخت. بنده تصور میکنم ماها بیشتر از این که بگیم نیاز به حمایت داره، میگیم نیاز به هدایت داره، نیاز به راهنمایی داره. درسته، انسان نیاز به راهنمایی داره. پیامبران و اولیاء خدا هم نقش راهنما دارن، ولی نقش راهنما بودن و معلم بودن برای اولیاء خدا نقش ضعیفتریه تا نقش حمایتگری اولیاء خدا برای انسان. ما اول باید اینو جا بندازیم. ولایت که گفته میشه، یا به تعبیر دقیق تر ولایت یا امامت، سرپرستی، این یعنی نقش حمایتی داشتن امام برای مردم. شما از همه کودکان و جوانان ما بپرسید امام رو ببینید به چی میشناسن، پیغمبر رو ببینید به چی میشناسن. بیشتر به عنوان معلم، هدایت کننده میشناسن، نه به عنوان حمایت کننده. حالا خود کلمه هدایت هم البته حمایت درش هست. هدایت به معنای واقعی کلمه توأم با حمایت باید باشه. ولی حالا تلقی مردم از خود کلمه هدایت هم معلمیه، در حالی که معلمی بعد از تزکیه است، بعد از این است که رسول خدا کمک میکنه مردم رو تا شکوفا بشن و بعد براشون معلمی میکنه. یعلمهم الکتاب والحکمه، سه مرتبه در قرآن کریم بعد از یوزکی هم بیان شده. خب امام چه کسی است؟ امام حامی انسانه. پیغمبر ولایت داره بر ما یعنی چی؟ یعنی میخواد حمایت کنه از ما. مثل اینکه ما مادر رو در درجه اول حامی میدونیم، پدر رو در درجه اول حامی میدونیم، اونم برای دوران کودکیمون که سخت به حمایت احتیاج داریم. بله میگیم بعدن که رفتیم مدرسه میدیم سر کلاس معلم میاد یه راهنمایی هایی بهمون میکنه، ولی معلم اگه دید ما گرسنه ایم بنده خدا کاری نمیتونه بکنه با این حقوق معلمی. معمولا حالا ممکنه یه معلمی لطف کنه جور کنه، یه امکاناتی هم حمایتی برای من دانش آموز دست خالی فراهم کنه، ولی معلم کارش معلمیه، فوقش برای من قصه میخوره. ما نباید تصور کنیم امام یعنی معلم، پیغمبر یعنی معلم، بعد در کنار معلمی احیانا کار دیگه هم انجام میدن. نه، امام در درجه اول مانند پدر و مادره، یعنی نقش حمایتی خودش رو برای ما ایفا میکنه. این نقش حمایتگری مهمتر باید در ذهن مردم تقویت بشه. اول باید این نقش در ذهن جا بگیره، بعد بیایم از نقش معلمی صحبت کنیم. حتی یک نقش دیگری هم داره امام، حق به گردن ما داره. این نقش حق داشتن امام به گردن ما، اینم حرف درستیه، حق امام به گردن ما به خاطر فرمان خداست، حق این که مطاع باید باشه، از امام باید اطاعت بکنیم، این به فرمان خداست، این مسلمه، در این تردیدی نیست. ولی برای نوجوان من اگر خواستید شما توضیح بدید امامت و ولایت رو، اول نقش حمایتی امام و پیغمبر رو براش توضیح بدید، بعدن حق سرپرستی که امام دارد را برای کودک من، برای نوجوان من، برای جوان جامعه ما توضیح بدید. خیلی فرق بین این دوتا هست. شما ببینید در قرآن کریم وقتی خداوند متعال میخواد بفرماید که حق مادرتون رو رعایت بکنید، احترامش رو رعایت بکنید، میفرماید مادر برای شما زحمت کشیده، 9 ماه بارداری تحمل کرده، مدت بیشتر از 9 ماه شیره جانش رو به شما داده، این زحمات مادر رو در نظر بگیرید. یعنی نقش حمایتی مادر برجسته میشه. نقش حمایتی مادر اگه جا افتاد، حق مادرم اثبات میشه به سهولت. نقش حمایتی مادر اگه جا افتاد، بعدن ما میتونیم بگیم حالا این مادر راهنمایی هم کرد، حرفشو گوش بده. مثلا مادر اگه راضی نباشه، سفر شما ممکنه دچار اشکال بشه، سفر معصیت بشه. حتی مادر شما رو صدا زد، باید اطاعتش بکنی، نماز تو باید کوتاه کنی. اینجور حقوق مادر بر فرزند به خاطر چیه؟ به خاطر اون نقش حمایتی. خب پدر پیامبر هم همینطوره، رسول خدا هم همینطوره. پس ما امامت رو از این زاویه شروع کردیم به شناسایی کردن. انسان در زندگی خودش برای شکوفا شدن نیاز به حامی داره. این اولین بیان ماست برای فهمیدن نقش امام، فهمیدن نقش پیامبر در مقام امامت. در آیه کریمه قرآن تصریح میشه به این دلسوزی پیامبر، میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، یک کسی آمده از شماست. از شماست یعنی چی؟ من انفسکم خیلی عبارت لطیفیه، یکی از خود شما هاست، یکی از میان شما هاست. شما این یعنی شما رو دوست داره. بعد بقیهش رو توضیح میدن، با شما غریبه نیست، یک کسی از عالم بالا اومده باشه، از شما خبر نداشته باشه، با شما ارتباط عاطفی نداشته باشه. خود من انفسکم خیلی الهام بخشه. بعد میفرماید عزیز علیه ما عنتم، برای پیغمبر سخت چیزی شما رو اذیت بکنه، نمیتونه تحمل بکنه. ببینید از نقش حمایتی پیغمبر اول صحبت می‌فرماید. حریصون علیکم، این پیغمبر حریص شماست. مادر چقدر حریص بچه‌شه، مواظب بچه‌شه، تا بچه به سمت مثلا آب جوشی بره داد میزنه، مثلا خیلی نگران بچه است. شاید یه مادری خواب باشه با شدیدترین سر و صداها بیدار نشه، همین کوچکترین صدایی از بچه نوزاد خودش میشنوه بلند میشه در اوج خستگی. این یعنی حریصون علیکم. بعد میفرماد بالمؤمنین رؤوف رحیم. حالا دیگه نسبت به مؤمنین به صورت مضاعف رأفت و رحمت داره پیغمبر که بماند به جای خودش. ببینید دوستان من، ما نمیخوایم الان تبلیغات کنیم برای امام و پیغمبر در مقام تبلیغات، برای اینکه مردم به اصل امامت و ولایت علاقمند بشن یک کمی هم از نقش حمایتی امام و پیغمبر حرف بزنیم. نه، ما میخوایم تعریف کنیم امام و پیغمبر رو، پیامبر وجه امامتش رو و امام رو وجه ولایتش رو، پیامبر رو وجه مطاع بودن و النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، اینو بخوایم توضیح بدیم. خب شما درباره همین آیه تأملی بفرمایید. میفرماید النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم. خیلی این آیه آیه عجیبیه، مخصوصا با این شرحی که در برخی روایات آمده برای این آیه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر نسبت به مؤمنین صاحب اختیارتر است، یعنی سرپرست اونهاست، یعنی ولایت مطلقه داره بر اونها، صاحب املاک و اموال اونهاست، صاحب اداره زندگی اونهاست. چرا پیامبر این گونه است؟ اومدن از خود رسول خدا پرسیدن، اتفاقا یهودیای مدینه اومدن پرسیدن، آدم های مال دوستی هم بودن، گفتن یا رسول الله این که شما صاحب اختیار ما هستید، اگه ما حالا به شما ایمان بیاریم این معناش یعنی چی؟ یعنی ما هرچی در بیاریم شما صاحب اختیار دیگه میتونی بری ورداری ببری. رسول خدا فرمودن نه، این ماحصلش اینه، معناش اینه که صاحب اختیاره، ولی مقصودش رو شما ببینید. میفرماید مقصود و ماحصلش اینه، پیامبر صاحب اختیار اموال و دارایی های شماست. این یعنی این که برید کار کنید، برید تلاش بکنید، کسب و کار کنید، یه جایی تو کار کم آوردید، رسول خدا صاحب اموال شماست، او کمبود شما رو جبران میکنه. در برخی روایات اومده یهودی ها اینو شنیدن یه تعدادشون مسلمون شدن، گفتن عجب مثلا رابطه قشنگی بین رسول خدا و امتش برقراره، پس ما میریم مسلمون میشیم، یه حمایت کننده داریم. شما برید از علما بپرسید، یکی از صریح ترین آیات قرآن درباره ولایت همین النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، که دیگه اون ولایت مطلق و صاحب اختیار بودن مطلق رو و سرپرستی به معنای تام و تمام رو داره توضیح میده. بعد این سرپرست که تام و تمام صاحب اختیار مردمه، ماحصلش چی میشه؟ ماحصلش اون نقش حمایتی میشه که داره نسبت به مردم. خب تا اینجا از نقش حمایتی امام به عنوان اولین و برجسته ترین نقش، اولین دلیل برای نیاز، اثبات نیاز یا برای تبیین نیاز ما به امام و ولی و ولایت صحبت کردیم. آیا انسان نیاز به حمایت داره واقعا یا نه؟ ممکنه بعضی ها قدبازی در بیارن، میگن نه ما حامی نمیخوایم. خب این مثل این مونه که یه کودکی برگرده بگه من حمایت تو رو نمیخوام مامان بابا، مثلا بچه یک ساله زبون در بیاره و بی‌اعتنایی بکنه به پدر مادر خودش. حالا البته بچه کودکی قهرم بکنه، حالا بچه یک ساله که نمیتونه قهر و تر خودش نشون بده، 3-4 سالش بشه قهر و تر هم بکنه، پدر و مادر که اعتنا نمیکنن، پدر و مادر بازم ازش حمایت میکنن. احیانا بدرفتاری هم بکنه کودک و بزنه از خونه بره بیرون، باز پدر و مادر میرن دنبالش میگردن، پدر و مادر که دست از حمایت بر نمیدارن. همین آقا و مولای ما، علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا فرمودن که امام مانند پدر، امام مانند مادر، اونم پدر دلسوز، مادر مهربان نسبت به طفل کوچک خودشه. بنده اصلا تصور نمی کنم ماها که انشالله هرچه زودتر راه های زیارت باز بشه، دلمون تنگ میشه برای زیارت، ماییم که میاییم زیارت. اینا شعر نیست که مثلا چهار تا ذاکر اهل بیت از سر ذوق گفته باشن آقا امام رضا شما ما رو خبر کردین. نه، این یه حقیقته، این یک معرفته. ما اگر بلندشیم بیایم، این پدر معنوی ما برای حمایت ما، ما رو جلب کرده ما بیایم پیشش. این مادر معنوی ما، ما رو صدا زده بیایم پیشش. حالا چه حمایت هایی از ما داشته باشه بماند، من در جلسه بعد انشاءالله در مورد حمایت معنوی سخن خواهم گفت. ولی ما وجودمون محتاج این حمایت هاست، مانند کودکی که وجودش محتاج حمایت پدر و مادر هست. حالا در یک جلسه ای باید از حمایت عاطفی صحبت بکنیم که اصلا اون یک موضوع فوق العاده دیگری است. ولی در دنیا برای اینکه ما زندگی کنیم نیاز به حامی داریم. اگر یه معلمی تو مدرسه حامی بچه ما باشه و به پدر و مادر بگه که خیالتون راحت، تا من تو این مدرسه هستم من از بچه شما حمایت میکنم، به صورت ویژه رسیدگی بهش میکنم، هر روز به کاراش سر میزنم، هر روز باهاش گفتگو میکنم، ما چقدر ممنون اون معلم میشیم، چقدر تشکر میکنیم ازش. میدونیم بچه ما بالاخره اهل بازیگوشیه، بالاخره میره مشغول یه اموری میشه که ممکنه براش مفید نباشه، و یه معلم حامی اگر داشته باشه. ما نمیدونم چرا یک از حمایت و نقش حمایتی امام و ولی صحبت نمی کنیم، یا به عنوان اولین ویژگی به این موضوع نمی پردازیم، یا اینکه از ضعف انسان و نیازش به حمایت صحبت نمی کنیم. میگیم انسان این چنین است، انسان آنچنان است، انسان صاحب اختیار است، انسان آزادی و مثلا امکان انتخاب باید داشته باشد. خب انسان باید امکانات داشته باشد یا نه؟ انسان باید توانایی داشته باشه یا نه؟ رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم اموال حضرت خدیجه رو که چند شب آینده رحلت این بانوی بزرگوار هستن، خیلی هاشو در جهت حمایت از مؤمنین که به او ایمان می آوردند و دیگران آنان رو طرد می کردند و ترک می کردند استفاده می کردند. و اصلا ما چیزی به نام بیمه که الان مرسوم از خود طرف پول می گیرن که در دوران پیری و کهنسالی بهش بدن، تو اسلام نداریم. بالاخره امام در دوران پیری از بیت المال، از کار افتاده ها دفاع یعنی حمایت خواهد کرد، این برنامه اسلامیه. اون تا اصل امامت انقدر ضعیف شده، اصل ولایت رو در طول تاریخ انقدر انسان‌ها غریب گذاشتن، خب بله به ضعفا کسی نیست برسه. حالا غیر از این ضعفا که در دوران کهنسالی اینطور میشن، در دوران جوانی هم همینطور. حضرت امیر علیه آلاف و تحییت و سنا وسط بازار مغازه درست میکردن، میفروختن، نه نمیفروختن، تحویل میدادن به کاسبها، میگفتن آقا از این کاسبها خب پول بگیرید بابت این مغازه. میفرمود پول بگیرم اینا رو جنس میکشن و مردمی که میان کالایی رو خرید بکنن باید گرونتر خرید بکنن. این نقش حمایتی برای امامیست که مبسوط الید باشد، به قول فقها یه اصطلاح فوق‌العاده است در زبان فقها. در طول تاریخ همیشه از امام مبسوط الید سخن گفته شده. مبسوط الید اختیارات داشته باشه، امکانات داشته باشه، بذارن امام کار خودشو انجام بده، بله به این شرط واقعا بیت المال مسلمین در اختیار امام باشه، بعد او برای خودش نقشه داره. ما انشالله در مقام بحث از چگونگی مدیریت کردن یک امام باز به این جور بحث ها باز خواهیم گشت که امام چجوری میاد این نقش حمایتی خودش رو اعمال میکنه. این که فرمودن امام زمان ارواحنا له الفدا عدالت برقرار میکنه، عدالت به نفع ضعفاست دیگه، نفع اقویا که نیستش که، اقویا که دارن، اگه بقیه رو چپاول نکنن خدا خیرشون بده. باید به نفع ضعفا عدالت برقرار کنه. حالا اینم باید ازش صحبت کرد که ما به جای امامت چی الان میگذاریم؟ قانون میگذاریم، میگیم با قانون. حالا دیشب یه نقدی بر دموکراسی من وارد کردم، بر اساس تجربه بشری اصلا نیازی نیست در این باره زیاد بحث کنیم. چرا دموکراسی جواب نداده تو جوامع غربی و سه به هیچ همیشه بازی به نفع کارتل ها و تراست ها و سرمایه‌داران بزرگ شده؟ اون یک بحثی است که نیاز به بحث نداره الان. ولی یکی از موضوعاتی که خیلی نیاز به بحث داره بحث قانونگراییه. من قانون رو نفی نمی‌کنم، قانون چیز خوبیه، ولی تأمل بفرمان اونایی که اهل تأملن. حالا ما در جلسات آتی هم به موقع به نوبت این بحث برسه بهش خواهیم پرداخت که قانون بدون مجری مبسوط الیدی که ولایت داره نجات دهنده حیات بشر نیست. قانون بدون ولایت یا سیستم بدون وجود عنصر ولایت در رأس حکمرانی با مشخصاتی که دین ارائه داده بشر رو به سعادت نمیرسونه. بشر رو به سعادت نمیرسونه حرف ایدئولوژیک نیست، حرف معنوی نمیزنیم. بشر رو به سعادت نمیرسونه یعنی اینکه امکان آزادی، امکان شکوفایی برای انسان اینجوری فراهم نمیشه. پس امام نقش حمایتی داره برای انسان‌ها که چیکار کنه؟ نقش حمایتی داره برای اینکه ضعف انسان‌ها رو برطرف کنه. یه مقدار باید در مورد ضعف انسان‌ها صحبت کرد. ما انسان‌ها واقعاً ضعیف نیستیم. یه دانش آموز با بالاخره توانایی‌ها و امکاناتی که داره مقابل یک جوانی که بالاخره زورش بیشتره بره توی یک محیطی قرار بگیره، آیا حمایت از این دانش آموز لازم نیست؟ دزدها و سرگردن بگیرها از انواع و اقسامشون در این عالم در عرصه رقابتها حق ضعفا رو نمیگیرن؟ بابا اینهایی که تازه پا به سن گذاشتن، قانون نباید بیاد از اینها حمایت بکنه؟ بعد حمایت قانون کفایت میکنه؟ ما باید در مورد ضعف بشر صحبت بکنیم. انسان‌ها در مقام به کار بردن اختیار، انسان‌ها در مقام به کار بردن حق انتخاب، یک حمایت کننده میخوان تا بتونن در این روابط اجتماعی بسیار پیچیده در این فضا حرکت بکنن، برن جلو. حمایت اولیاء خدا از انسان به این دلیل است که انسان در وجود خودش ضعف فراوان داره. حالا نوجوان‌ها یه جور، جوان‌ها یه جور، میانسالان یه جور و بعد کهنسالان یه جور دیگه. این ضعف‌ها گاهی از اوقات در درون وجود انسان در مسیر رشد هست، گاهی از اوقات این ضعف‌ها در روابط اجتماعی به دلیل تفاوت‌های بین انسان‌ها هست. هر لحظه با برقراری عدالت، با قدرتی که ولایت داره برای تنظیم روابط که حالا چگونه این حمایت‌ها رو اعمال می‌کنه بحث مفصلی است عرض کردم، نیاز داره انسان به اینکه حمایت بشه، نه اینکه چیزی به انسان تحمیل کنه. اصلا فلسفه وجودی انسان، دین، فلسفه خلقت انسان زیر سوال میره اگر بخواد بحث تحمیل به وجود بیاد. که حالا این سوال رو واقعا نمیخوام جواب بدم اینجا که تحمیلی وجود نداره. یک روایتی رو در آخر بحث خدمت شما تقدیم بکنم از کتاب احتجاج تبرسی که دامنه این حمایت رو نشون میده. خب ما اگر بخوایم هر شب یک کتابی رو معرفی کنیم، امشب کتاب احتجاج تبرسی رو بهش رسیدیم که مرحوم تبرسی از علمای قرن ششم هست. خب اونقدر مانند علمای پیشین که صحبت کردیم و معرفی کردیم شبهای قبل جزو قدما نیستن، ولی نسبت به عصر ما طبیعتا میبینید که چقدر قرن ششم کجا، قرن چهاردهم که ما الان هستیم کجا. خب ایشون کتاب احتجاج تبرسی رو نوشتن. علتی که ذکر کردن برای احتجاج تبرسی، برای کتاب احتجاج، الاحتجاج، این است که فرمودن بعضی از شیعیان اعتقاد دارن که امامان ما بحث و جدل و مناظره در دفاع از دین انجام نمیدادن و این روش اصلا لازم نیست. بعد ایشون شروع کردن احتجاج ها و در واقع بحث ها و مجادله ها و جادل هم بلتی هی احسن، برهان آوردن، پاسخ به شبهات و به تعبیر ما سوال ها دادن رو از ائمه هدى علیهم السلام، از 14 معصوم علیهم السلام در واقع در این کتاب احتجاج ذکر کردن. بسیاری از علما از کتاب احتجاج تعریف و تمجید هایی کردن، چون در این کتاب برخی از اسناد یا خیلی از اسناد اصلا ذکر نشده، چون نیاز نمیدونستن ایشون اسناد رو ذکر کنن. خود محتوای احادیث خیلی گویاست. حالا ببینید ایشون یکی از نقش‌های حمایتی پیغمبر اکرم رو چجوری توضیح میدن. میفرماید کسی میاد از امیرالمؤمنین علی علیه السلام سوال میکنه که چرا شما به پیغمبرتون میگید رحمتا للعالمین، پیغمبر شما رحمتی است برای اهل عالم. ایشون که رحمت برای کافران نیست، فوقش باشن رحمت برای مؤمنان و مسلمانان مثلا جامعه است. بعد امیرالمؤمنین فرمودن نخه، پیامبر ما رحمتا للعالمینه. چون جنبه حمایتی پیغمبر که با تعبیر رحمت اینجا بیان شده کافران رو هم شامل میشه. چجوری؟ فرمودن که پیامبر ما مبعوث شده بود به سخن گفتن با اشاره، نه تصریح. دیگه وقت نیست من روایت رو از رو بخونم برای شما، یک جملهشو بخونم. بعثه به تعریض لا به تصریح، فبعثه الله به تعریض لا به تصریح، و اثبت حجت الله تعریضا لا تصریحا. میفرماید که پیامبر اکرم با اشاره سخن گفت، بعضی از سخنان خودش رو با اشاره فرمود. چرا؟ چون اگر تصریح میفرمودن و کافران صریحا عناد می‌ورزیدند و رد می‌کردند، بلا به سرشون نازل می‌شد. برای اینکه مردم ظرفیت ندارن برخی از اوامر الهی رو صریحا بشنون، کافرانی در میان جامعه هستن، ایشون با تعریض با اشاره سخن می‌گفتن تا کافران نابود نشن. یعنی پیغمبر در جریان هدایت نقش حمایتی و چتر حمایتی خودشو بر سر کافران هم داره. ان شاء الله که ما نقش حمایتی ولایت انبیاء الهی، امامان معصوم علیهم السلام، امر ولایت به طور کلی رو برای خودمون درک کنیم، ضعف‌های خودمون رو و نیاز خودمون رو به حمایت انکار نکنیم، اون نیاز خودمون رو هم و ضعف‌های خودمون رو هم درک کنیم. اینجوری یک رابطه بسیار عمیق و صمیمانه با امام پیدا کنیم و بلکه جزو منتظران حقیقی قرار بگیریم، تمنای ظهور حضرت رو بیشتر کنیم در دلها و در جامعه خودمون.
و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آر.